بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقبوض به عقد فاسد بود. عقد صحیح زمان آور است، منتها طرفین عوضین را به زمان معاوضه زامنند، یعنی بایه که این کالا را در اختیار مشتری قرار داد، مشتری ضامن عوض این است، نه مثل یا قیمت. عوض این همون ثمنی است که براش ذکر کنند، چون که بایه هم ثمنی را که دریافت کرده است ضامن عوض اوست، یعنی مبیع و کالایی که عهده‌دار بود، نه مثل یا قیمت. اون جایی که سمن این از کالاست، مثل حکم مبیر دارد، فرق نمی کند. پس مقبوض به عقد صحیح زمان دارد، منتها زمان معاوضه و بحث خاص خودش دارد. اما مقبوض به عقد فاسد زمان دارد به زمان ید، یعنی سمن را بدهگار نیست، بلکه مثل یا قیمت را بدهگار است. برای که اون چه اینا توافق کردن باطل بود، باید بدل مثلی یا قیمی او را دادند. برای تثبیت این مدعا گاهی به قاعده علالیت تمسک میکنند، گاهی هم به روایت معتبره جمیل. قاعده علالیت هم عهده‌دار حکم تکلیفی است، هم عهده‌دار حکم وضعی، هم ثابت میکند که این کار حرام است، این تصرف در مال مردم حرام است، حفظش واجب است، ردش فوراً واجب است. اینا احکام تکلیفی است که از قاعده علالیت در میاد، و هم حکم وضعی را تثبیت میکند، یعنی این شخص که با عقد فاسد چیزی را دریافت کرد، بدل او را اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، ضامن است. بحث در باره علالیت گذشت، عمده بحث کنونی در باره روایت جمیل است که سندن معتبر است، مورد استشهاد هم هست، منتها در نحوه استدلال به این روایت معتبر بین فقها رضوان الله علیهم اختلاف است، و این اختلاف گاهی به جایی میرسد که برخی استدلال به این روایت معتبر را تام نمی دونن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، صاحب جواهر رضوان الله علیه، این گونه از بزرگان به این روایت اعتماد کردن برای اثبات زمان ید در مقبوض و عقد فاسد. تقریب استدلال رو باید ارائه کرد، بعد نقدهایی که متأخران وارد کردن اون هم مطرح بشه، بعد ببینیم این نقدها وارد است یا نه. بس در سه مقام خواهد بود. اول تقریب استدلالی که صاحب جواهر شیخ انصاری رضوان الله علیهم و سایر بزرگان برای دلالت این روایت معتبر بر زمان ذکر کردن. دوم نقدی است که برخی از متأخران از شیخ مثل مرحوم نائین رضوان الله علیه نسبت به این استدلال ارائه فرمودن. مقام سابق ثالث والذی ینبغی ان یقال است که آیا این نقدها وارد است یا نه، اگه وارد است کلن وارد است یا بعضن، اگه وارد نیست هم کلن وارد نیست، هیچ کدوم وارد نیست یا بعضن وارد نیست. روایت جمیل همون حدیث پنج باب 88 از ابواب نکاح العبید و الاما بود، وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 21 صفحه 205. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل نقل کرده است که وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام در باره مردی که جاریه ای رو خرید از بازار، اون روزها که متاسفانه جریان بردهداری رایج بود و خرید و فروش میشد، جاریه ای رو خرید، بعد معلوم شد که این مسروقه است، نظیر این که کالایی رو میخرن سرقت در میاد، اینم همینطور بود و نمیدانست که این جاریه مسروقه است، این رو خرید و بعد از نکاح فرزندی از او به دنیا آمد، بعد از تولد اون فرزند صاحب اصلی جاریه پیدا شد، معلوم شد این معامله فضولی رو امضا نکرد و رد کرد. از حضرت سوال میکنن که حکم این معاملهی که رد کرده چیه؟ تکلیف این جاریه چیه؟ تکلیف اون فرزند چیه؟ ثم یجیء مستحق الجاریه. حضرت فرمود یأخذ الجاریه المستحق، اونی که صاحب جاریه است خب مال خودشو میبره، این مال این. این بچه چون عهد و طرفیه والدیه آزاد است، این هم آزاد خواهد، این دو آزاد قابل تملک نیست چون قابل خرید و فروش هم نیست، این سه. اما این شخص یعنی خریدار تلف کرده مال صاحب جاریه را، برای اینکه بچه از او به دنیا آورد که این بچه قابل خرید فروش نیست، یک بهره ای برد که سودش به جیب صاحب اصلیش نمی‌رود. اینجا با چه کرد؟ فرمود و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد. این بچه اگر آزاد، اگر برده بود چقدر میارزید؟ باید تقویم کرد، بعد قیمت گذاری قیمت این را به همون صاحب جاریه داد. پس صاحب جاریه خود را میبرد، یک، اون بچه چون آزاده است او را رها میکند، دو، قیمت او را از خریدار میگیرد، سه، و خریدار این ضررها را از اون فروشنده از اولی استرداد میکنه، دریافت میکنه، چهار، و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع، همین مبتاع یعنی مشتری، علی من باعه به اون بایه مراجعه میکند، به ثمن الجاریه و غیبت الولد التی اخذت من، اون پولی که داد برمیگرداند و قیمتی را هم که به این صاحب جاریه داد به عنوان قیمت بچه، این را هم از او میگیرد. پس پول جاریه را از فروشنده میگیرد، یک، خسارتی که بر او تحمیل شده است که قیمت این فرزند باشد، این را از اون فروشنده میگیرد، دو. این خلاصه ترجمه این حدیث معتبر. استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که چون این شخص قیمت ولد را ضامن است و قیمت این ولد هم به منزله نمای جاریه است و تابع جاریه است، اگر چنون چه کسی ضامن نما باشد، ضامن فائده باشد که تابع اصل است، ضامن اصل خواهد بود به طریق اولا. اگر چنون چه ولد را که فرع بر اصل جاریه است ضامن باشد، خب کسی جاری مردم رو بگیره رو ید بذاره رو عقد فاسد به طریق اولا زامنه دیگه. خب اینها هم چون ام ولد هست و استیلاد شده است از جهت ملکی و خرید و فروش، اون هم در حد کالا هستن، در حد یک از این جهت که خرید فروخته می شود مثل گوسفندن. البته از اون جهاتی که خب کمالات عقلی دارند و اینها خب حکم انسان رو دارند، ولی از اون جهت اگر هر دو برده باشن این بچه هم برده خواهد بود، بنده خواهد بود و دیگه حر نیست. ولی اگر احد الابوین حر باشد، یا پدر حر باشد یا مادر، این تابع اشرف الابوین است و آزاد است. اینجا یک اسلافی رخ داده است، یعنی این خریدار مال فروشنده را، مال صاحب مال را ضایع کرده است، زیرا بچه از کنیز او به دنیا آورد که این بچه باید برده باشد و حالی که برده نیست. چنین نمایی را تفرید کرده است. چون در اتی قیمت ولد را بدن دیگه، اون سمن چون معامله فاسد بود پول خودش برمیگردونه. این پولی که داده بود به اون خریدار اون سمن رو برمیگرد. حالا اگر اون سمن کالا بود و تلف شد میشه زمان ید، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. ولی اونجا چون پول مشخصی را داده است به فروشنده، این اون پول رو استرداد میکنن دیگر، چون آخر نسبت به ولد ضامن است نه نسبت به جاریه. نسبت به جاریه پولی که جاریه رو که خود که این موجود است تلف نشد، صاحب جاریه میاد جاریه خودش میبره، این هم میره پول خودش برمیگردونه. این اگر باشد در این قسمت هیچ بهر تذکری نداره مگر همون استیلاد. تصرف جاریه را اگر باید اجاره بدهد یا امثال زاله رو ملک یمین است و این شخص رو ملک یمین رو کرد، بعد چون معذور اشتباه هم کرده بود، تکلیفا معصیت نکرده، تنها بهره ای که از او برد بهره ولد است. اگر او بهره نکاح را می برد، استیفای منفعت نکاح را می برد، مربوط به خود جاریه بود که روایت تعرض نکرده. اینجا فقط قیمت فرزند رو فرمود باید بده. چون قیمت فرزند رو باید بده، چون فرزند تابع اصل است، پس معلوم می‌شود که اصل رو هم ضامن است. حالا در اینجا ذکر نشده، در جای دیگر ممکن است که زمان جاریه را از در اون نکاح و بهره‌هایی که برده است ضامن باشد. تقریب استدلال در مقام اول این است که اینجا که حضرت فرمود قیمت فرزند را اون ضامن است، برای آن است که فرزند تابع مادر است و فرع است. اگر کسی ضامن فرع بود، ضامن اصل است به طریق اولا. این خلاصه مقام اول. اما مقام ثانی، نقدی که برخی از متأخران، چه نسبت فرماش مرحوم صاحب جواهر، چه نسبت مرحوم فرماش مرحوم شیخ داره، این است که می‌فرمایند زمان اقسامی دارد و ما هر چه تحلیل می‌کنیم، اون چه که در این روایت است زیر مجموعه هیچ کدام از اون اقسام نیست. معلوم می‌شود که شما که می‌خواستید به وسیله روایت در جریان مقبوض به عقد فاسد فتوا و بطلان بدید، سندی در دستتون نیست، میمونه همون قاعده علالیت. قاعده علالیت هم حکم تکلیفی رو تعمیل میکنه، هم حکم وضعی رو تعمیل میکنه، هم جریان عقد بی رو در بر دارد، هم عقود دیگر را. شما آمدید در خصوص مقبوض به عقد فاسد در باب بی یه شاهدی بیارید. این روایت جمیل مربوط به بی است، نه مربوط به عقود دیگر. مأخوذ مقبوض به عقد فاسد است، نه امور دیگر. حکم وضعی رو شامل می شود، نه حکم تکلیفی را. شما خواستید درباره زمان مقبوض به عقد فاسد در جریان بی که مخصوص همین مدار است یه دلیل ویژه بیارید، به این نشد. چرا؟ برای اینکه شما هرچه این روایت جمیل رو ارزیابی میکنید میگید اگر قاعده علالیت نباشد هیچ راهی برای تضمین نیست. بیان ذالک این است که زمان اقسامی دارد. زمان منافع، چون شما اینجا گفتید استیلاد منفعت است و منفعت طلب شده است و امثال ذالک. زامن بودن منافع گاهی به تبع اصل است، گاهی مستقل. این یه تقسیم. اونجا که به تبع اصل باشد، مثل این که کسی دام کسی رو غصب کرده است، گوسفند کسی، گاو کسی رو غصب کرده است، خب این گوسفند ضامن است، نمای منفصلش مثل بچه بره او رو ضامن است، نمای متصلش مثل پشمون رشدش رو ضامن است و مانند اون. همه این نماعات متصل و منفصل را به تبع این ضامن است. این یک قسم. مقام ما که از این قبیل نیست. میمونه قسم دوم، اونجایی که ضامن بودن منافع به تبع ضامن بودن اصل است، به فرع اصل نیست، خودش مستقل است، یا برای آن است که اصل تحت زمان نیست، یا اگر اصل تحت زمان است دو تا زمان مستقل است، زمان الاصل و زمان الفرع، نه اینکه زمان فرع تابع زمان اصل باشد. دو چیز مستقل است، دو دوگه مستقل دارد. پس قسم دوم آن است که زمان منافع و نماعات مستقل باشد. این چند صورت دارد. یکی این که اصلا اون اصل تحت زمان نیست، یکی این که اصل تحت زمان هست ولی به سبب مستقل. این شخص دو چیز را ضامن است در عرض هم بر استقلال، یکی اصل یکی نما. نمونه هایی برای این مثال ذکر میکنن، میفرمان به این که اگر کسی خانه ای را، مغازه ای را، یه واحد تجاری و مسکونی را با اجاره صحیح، به اجاره صحیح اجاره کرد و قبض کرد و رفت در اون خانه نشست، منافع او رو ضامن است، منتها به زمان معاوضه. اینجا که منفعت را ضامن است، نه چون به تبع اصل ضامن است، چون در اجاره صحیح که کسی ضامن اصل نیست، مستأجر که ضامن اون واحد تجاری یا مسکونی نیست. خانه حالا اگه خراب شد، اون واحد تجاری خراب شد، مستأجر که ضامن نیست، مستأجر فقط ضامن این منفعت است به زمان معاوضه. در قبال این منفعت باید عوض این منفعت بده، این میخواد تلف بشه میخواد نشه. پس زمان منفعت بالاستقلال است نه به تبع، به دلیل اینکه در اینجا اصل اصلا تحت زمان نیست. این در اجاره صحیح. در اجاره صحیح مستأجر اصلا ضامن اصل نیست. اما اجاره فاسد، چون در اجاره فاسد هیچ تسلیح نسبت به این نداشت، هم ضامن اصل است هم ضامن فرع، منتها مستقلن. کسی به اجبار خانه دیگر را گرفته یا با اجاره فاسد گرفته که این از این واحد تجاری خاص مغازه مشروب فروشی به آذرلار راه اندازی کند، که این اجاره فاسد است. در چنین اجاره فاسدی این شخص هم اون عین را ضامن است، اگه مغازه ویران شده او ضامن است، تهدید او بود، و هم منفعت رو زامن است ممتن به استقلال. گاهی اصلا این رو زامن نیست، برای اینکه این در اختیار او نیست، فقط منفعت را زامن است، چون منفعت را استیفا کرده. مثل اینا که میرن سوار ماشین میشن بدون قرارداد، بدون اینکه معلوم بشه اجاره چقدر است، چقدر اجاره میگیرن، میرن بعد حساب میکنیم. خب بعد حساب بکنیم، اگر یک اجرت المثلی داشته باشد که منصرف بشد به او، خب باز یه راهی است معلوم شد همون اجرت المثل است. اما اگر برابر اشتهای اون راننده بخواهند بعد سرانجام گاهی با دعوا گاهی بی دعوا چیزی رو بگیرن، یا همچه اجاره اجاره فاسدی است دیگر. ولی این شخص ضامن عین نیست، برای اینکه عین در اختیار خود مالک است، یعنی اتومبیل در اختیار خود راننده است، این کشتی در اختیار خود ناو خداست، این هواپیما در اختیار خود خلبان است، این اتومبیل در اختیار خود راننده است. یه سرنشین بیچاره است، بهش گفت سوارش رو بعد حساب میکنیم، بعدم با اجباری چیزی ازش میگیره. این شخص ضامن منفعت است، فقط ضامن عین نیست اصلا، برای اینکه این در اختیار مالک است. این هم از مواردی است که زمان منفعت بالاستقلال است، یعنی جدای از عین این منفعت تحت زمان است و این اصلا تحت زمان نیست. قسم دیگر اینه که این اصلا تحت زمان نیست ولی منفعت تحت زمان است. مثل این کسی خانه را به دیگری اجاره داده، به اجاره صحیح، به عقد صحیح از اجاره، ولی موقعی که مستأجر آمده منتقل بشه اساس کشی بکنه، به هر وسیله بود جلوش گرفته، نگذاشت او وارد منزل بشه و بشینه، یا دیگری جلوی مستأجر گرفته نگذاشت اساس کشی کنه بیاد تو خونه بشینه. خب اونجا که مالک جلوی مستأجر گرفته و تسلیم نکرد، ضامن منفعت است، چون این منفعت به اجاره صحیح به اون مستأجر تملیک شد. منفعت یک ساله این خانه ملک تلق مستأجر شد، مالک منفعت این خانه را الان مالک نیست، فقط این را مالک است، باید این منفعت را در اختیار مستأجر قرار میداد و جلوش گرفته، یعنی این منفعت که مال مستأجر بود او تفریط کرده، اتلاف کرده، بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. مالک منفعت این خانه را، نه مال اجاره را، منفعت این خانه را که مال مستأجر است اتلاف کرده، منفعت این خانه را ضامن است، در حالی که خود خانه چون ملک اوست در اختیار او ضامن نیست. اینجا هم زمان منفعت مستقلن از زمان عین ترسیم شده است. یا شخص ثالثی قهرن جلوی مستأجر را گرفته و نگذاشته او به این منزل بیاید، اون شخص ثالث که قهرن جلوی مستأجر را گرفته و نگذاشته او به خونه بیاید، ضامن خانه نیست، چون خونه کلیدش در اختیار صاحب خونه است. این قاهر و ظالم سال بیرونی منفعت این خانه را که ملک تلقی مستأجر بود، این منفعت را اتلاف کرده است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. منفعت یک ساله این خانه مال مستأجر است، اون ظالم قاهر بیرونی منفعت این خانه را که ملک مستأجر بود اتلاف کرده است. این را ضامن نیست، چون این کلیدش در اختیار صاحب خانه است و همچنان محفوظ است، اما منفعت را ضامن است. پس صوری در فقه مطرح است که گاهی منفعت به تبع این تحت زمان است، یک. گاهی منفعت همون طوری که این تحت زمان است، منفعت هم تحت زمان است، لکن زمانان مستقلان، این دو. گاهی منفعت بالاستقلال تحت زمان است بدون اینکه این اصلا تحت زمان باشد، این سه. از این نمونه ها ما در فقه فراوان داریم. ببینیم مقام ما از کدوم قبیل است، چگونه این شخص مشتری ضامن قیمت این فرزند است. این عمه ملک است، منافعی دارد، میتواند کاری انجام بدهد، خدماتی انجام بدهد، یک میتواند همسری باشد برای شوهری که از او بهره تمتع ببرند، بهره نکاح ببرند. دو، نکاح منفعت این عمه فروخته شده است، خدماتی که او ارائه میکند منفعت اوست به مانند. اما فرزند که منفعت نیست، این که نظیر گوسفند نیست که بره بزاد که. بله اگر طرفین برده بودن، بله این هم مثل گوسفند، اما اگر یکی آزاد باشد و دیگری مثل خود این عمه، این بچه میشه آزاد. بچه که آزاد است، این که منفعت محسوب نمیشود که، بشه بچه تحت زمان قرار بگیرد. اون چه که منفعت است که در این روایت نیامده، کارهایی که این زن در منزل کرده منفعت است. یک، نکاحی که همسرش با او کرده منفعت است. دو، اینا منافع عمه است. فرزند اگر چنون چه طرفین عبد باشه، عبد و عمه باشن، بله منفعت است. اما اینجا چون شوهر اون مالک اون خریدار آزاد است و فرزند تابع اشرف و ابوینه است، بنابراین این آزاد است. وقتی آزاد بود قیمتی ندارد، منفعتی نیست، نمایی نیست. تحت چه عنوان، تحت زمان باشد؟ اگر روایت فرموده باشد به اینکه خدماتی که این زن کرده یا تمتع و بهره نکاحی که شوهر برده باید عوضی رو ببدد، بله درست. اما اونا رو که نفرمود، فقط قیمت فرزند. این قیمت فرزند رو چه عنوانه؟ این اسهاره نقدی است که مرحومای نائین رضوان الله و هم فکرانشون بر فرمایش مرحوم شیخ دارن. مرحوم شیخ بی تفتون نسبت برخی از این اشکالات نیست، لذا هم یه جواب سال مقدری دارد، هم امر به فهم کرده است. در پایان فرمود فهم، و اون جواب سوال مقدر این است که شما میخواهید با این روایت زمان مقبوض و عقد فاسد درست کنید، یا به استناد قاعده که این روایت یه پیام جدید دارد، یا نه این روایت پیام جدید ندارد، به استناد حول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است، این روایت سندن معتبر است، دلالتش هم تام است، اما دلالتش یکی از صغریات من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است، چیزی جدیدی نیست. شما بگید در مقبوض و عقد فاسد ما دلیل خاص داریم. بیان ذالک این است که این خریدار مال صاحب مال را تلف کرده. چرا؟ برای اینکه اگر صاحب جاریه این جاریه را و عقد یک عبدی در می آورد، فرزندی او ملکش بود، اون روزی که متاسفانه بردهداری رایج بود، بخش از اقتصاد را خرید و فروش عبید و اما تشکیل می دادن، راه درآمد هم تولید این فرزندهای قابل خرید و فروش بود. اگر این جاریه در اختیار مالکش بود، این مالک این جاریه را به عقد یک عبد در می آورد و فرزند اینها هم قابل خرید و فروش بود و درآمدی هم نصیبش می شود، چون یک شخص آزادی خرید با او نکاح کرد فرزند دار شد، این و این فرزندم آزاده است، این به منزله اتلاف مال غیر است، میشه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. چون تحت قاعده اتلاف است، تضمین هم او را همراهی کرد، هیچ چیز جدیدی نیست، تعبد خاصی نیست، مخصوص به مقبود وقت فاستن نیست. این نقدیست که در ذهن شریف مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ رضوان لاله به این نقد پاسخ میدن که این فرمایش مرحوم شیخ که تو مکاسب هست جواب اون سوال مقدره، که این فرمان استیلا از سنخ تلف است نه اتلاف. بیان ذالک این است که یه وقتی آدم مال کسی رو تلف میکند، حالا یا این یا منفعت، یه وقت است که نمیگذارد او مالک بشود، یه وقت دفع است، یه وقت رفت، یه وقت مال موجود رو تلف میکند. بله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینجا که از اون قبیل نیست، اینجا مالی صاحب مال نداشت که خریدار تلف کرده باشد، اینجا کاری کرده است که نگذاش او مالک بشود. آیا این هم مشمول اتلاف است یا نظیر تلف سماوی است؟ این یک کاری کرده است که شبیه تلف است نه اتلاف، یعنی دیگه در این سال ممکن است در آینده همین کنیز ام ولد بشود، فرزند و قابل خرید و فروش باشد اگر با عبدی ازدواج کرد، اما در این سال دیگه محصول نمیدهد. مثل یک کسی در کاری کرده که این زمین در اثر آب زیاد یا علل و عوامل طبیعی زیاد دیگه امسال قابل کشت نیست. این اتلاف است یا تلف؟ این مزیره تلف سمابی است، نه اینکه مال موجود را تلف کرده است، نگذاشت او مالک بشود. به این صورت است دیگه این زن، این جاریه امسال نمیتواند مادر بشود، بهره رو نصیب مالکش بکند. بنابراین استیلاد از سنخ تلف سماوی است نه از سنخ اتلاف. بعد درد ففهم، این ففهم را خب ناظران گذشته از اینکه به دقت مطلب حمل کردن، من را اسمم کاظم رضوان لری بیانی دارد فهمت که لعله لعله این ففهم ایشون ناظر به این باشد. اینا و این است که گاهی اتلاف مال موجود بالفعل را شان می شود، مثل این که درخت کسی را قطع بکند، مزرعه کسی را از بین برد بماند. گاهی اون استعداد را و زمینه را که به نوبه خود مالیت است، زمینی که قابل کشته است با زمینی که قابل کشت نیست یکسان می‌ارزد یا فرق می‌کند؟ برخی از زمین‌ها قابل کشت نیستن، شورزارن، بعضی از زمین‌ها قابل کشتن. اگر کسی کاری بکند که این زمین قابل کشت بشه شورزار، خود همین زمینه، همین استعداد یه مالیتی است، نشانه شانستی در غیبت گذاری فرق میکند. و چون مسئله زمان این منفعت انتفاع حق همه اقسام چهارگانه را در بر میگرد، چون در بحث سالهای قبل گذشت علالیت هم همه اینها را میگرد، اگه کسی این دیگری را، منفعت دیگری را، انتفاع دیگری را، حق دیگری را تفویت بکند، اطراف بکند، ضامن است. همه اینها سبقه مالیت دارد، همه اینها قابل معامله است، همه اینها مما یبذل به ازاهی مال است و مانند آن. حالا اگه کسی کاری کرده است که زمینه کشاورزی این زمین را از بین برد، این منفعت کسی را از بین برد، بله منفعت اون فرد شاخصش همه این خوشه و شاخه گندم و برنجی است که رو زمین هست، بر این هم این منفعت است. اما همه منفعت که اینا نیست. آماده بودن زمین برای اینکه مزروع بشود هم منفعت زمین است. آماده بودن جاریه برای اینکه ام ولد بشود منفعت اوست. این منفعت یک ساده را این مال خریدار از بین برده است. چون شبهه اتلاف هست نه تلف سماوی، ایشون فهمودن ففهم. نعم، اگر مسئله رو تحلیل عقلی و غریزه عقلی و بنای عقل عقلا و امثال ذلک باشد، شاید همراه باشد که این گونه از منافع را هم تحت زمان بگیرد. ولی اگر لفظ باشد به عنوان قاعده من اتلف مال الغیر و امثال ذلک، این احتمال اینکه کسی بگوید این لفظ به این حدیث از اتلاف زمینه مستثناست، منصرف است، این گونه از منافع را شامل نمی شود، این راه باز است، چون ظهور است و لفظ است و ادعای انصراف هم سهل. ولی اگر رو تحلیل عقلایی باشد و بنای عقلا باشد، گرچه اون دلیل لبیست قدری متیقنش لازم است، ولی وقتی تحلیل بکنن در این گونه از موارد قدری متیقن اینجا هم حاصله. غرض آن است که مرحوم شیخ رضوان لعله بین تلف به اتلاف فرق میذارن، یک میگن مقام از سنخ تلف سماویست نه اتلاف، و برای اینکه مبادا کسی بگوید این حرف احیانا جزی اتلاف است، این مقام جز تلف، یه فهمی هم فرمودن. خب قرض این است که از نظر مرحوم شیخ رضوان لعله این ظریفکاری مخفی نمونده است، لیکن این تحلیلی که این بزرگان بعدی است مرحوم رضوان لعله دارن، این هم باید پاسخ داده بشه که بالاخره این حدیث معتبر جمیل یه پیام جدیدی داره یا به استناد قاعده علی‌الید مؤاخذه هست. الحمدلله.